بر اثر پرت شدن از بلندی را تکرار می کنند.
دادستان تهران ادعای کشته شدن نیکا شاکرمی در آشوب‌های اخیر را رد کرد. رسانه‌های خارجی در چند روز گذشته ادعای مفقود و کشته شدن این دختر را با آب و تاب زیادی منتشر کرده بودند.
طبق گفته مدیر ساختمان
کوله با گوشیش بغل آهن بود. این عکسشه. اینم عکس پیکر این بنده خدا که اون روز اتفاق افتاده بوده.
در این برنامه آتش شاکرمی خالی نیکا با چهره‌ای تکیده به همراه خبرنگار 23 در کوچه‌ای ظاهر می‌شود که ادعا شده پیکر نیکا شاکرمی در حیات خلوت یکی از ساختمان‌های مسکونی آن محل پیدا شده است. مادر نیکا و خواهر آتش شاکرمی می‌گوید که برادر و خواهرش محسن و آتش شاکرمی که بازداشت شدند تحت فشار شدید مجبور به اعتراف دروغ شدند.
برادر و خواهر منو دستگیر کردند، تحت فشار شدید گذاشتن. گویا من شنیدم که گفتن از خواهرم یک اعترافاتی رو که در واقع حرفای و دروغ‌های مسخره و نمیتونم بگم چی واقع در واقع چی میشه، چه اسمی میشه روی این حرفای اینا گذاشت، انقدر کریه و نمیدونم چه حرفی بزنه که شایسته این کارای اینها در حدشون باشه، اینها رو تحت فشار گذاشتن و گویا خواهرم حرفایی رو گذاشتن تو زبون خواهرم که مجبورش کردن این اعترافات رو بکنه و توی تلویزیون پخش کردن.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در این گزارش تصویری 23 ادعا کرده که گواهی پزشکی قانونی نشان می‌دهد نیکا بر اثر شکستگی در ناحیه سر و گردن و سایر اعضای بدن و نه بر اثر ضرب و جرح یا شلیک گلوله جان باخته است.
علت فوتش هم گواهی پزشکی قانونی مؤید این است که شکستگی و سر و گردن و اعضا مختلف بدن در گواهی پزشکی قانونی مشهود است و هیچ گونه گلوله‌ای زهر و جرحی که واسطه چاقو یا امثال هم باشه در بدن ایشون مشاهده نشده.
نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، اما میگوید که بر اساس گواهی پزشکی قانونی نیکا بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم سخت بر سرش کشته شده است.
دختر من در تظاهرات همون روزی که مفقود شد همون روز کشته شده و جنازش هم همون روز تحویل سردخونه کهریزک داده شده. گواهی پزشکی و پزشکی قانونی هم همین رو دقیقاً به ما گفتش که در اثر در همین تاریخ و بر اثر ضربات متعدد جسم سخت به سرش کشته شده و هیچ چیز دیگه غیر من خودم رویت کردم کامل جنازش رو. بدن دخترم کاملا سالم، دست و پاها اندامش سالم بود، فقط اون بخیه‌ای که اون چیزی رو که برای کالبد شکافی شکاف داده بودن، اون بخیه ها و اون چیز بود، زخم اون بود، ولی بقیه بدنش سالم بود. انگشتاش، پاهاش، دستاش و بدنش سالم بود، فقط صورتش، گونه‌هاش شکسته شده بود و دندونهاش و پشت سرش که یک ضربه خیلی شدید خورده بود و جمجمش رفته بود تو، به این شکل کشته شد. صدمات از ناحیه سر بود.
این اولین بار نیست برنامه 23 صدا و سیما که به پخش گزارش نهادهای امنیتی شهرت دارد کشته شدن معترضان در اعتراضات خیابانی را انکار می کند. در روزهای اخیر در گزارشی با تایید کشته شدن حدیث نجفی، یکی از معترضان رسانه‌های خارج از کشور را به کشته‌سازی متهم کرده و مدعی شده بود که حدیث نجفی توسط افراد ناشناس کشته شده است. افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی، اما به رادیو فردا گفته است که خواهرش بر اثر اصابت گلوله در اعتراضات کشته شده است.
حدیث 30 شهریور یه استوری گذاشته بود برای فراخان که سمت مهرشهر کرج، ساعت 8 شب هر کی که تو کرج اونجا تجمع کنه واسه مهسا امین تظاهرات کنه. ساعت 7:30 از خونه رفت بیرون، یه ویدیو ارسال کرده واسه دوستاش توی واتساپ واسه همشون حلالیت طلبیده. مامان من هر چی زنگ زد جواب نداد و بعدش هم که گوشیشو خاموش کرد. ساعت 8:30 با ما تماس گرفتن که حدیث تیر خورده، بیمارستان قائم هستش. حدیث به خاطر مهسا امینی واسه اعتراضات رفته.
پیکر بیجان نیکا شاکرمی 9 مهر توسط مادرش شناسایی و یک روز بعد تحویل خانواده‌اش شد، اما در حالی که قرار قرار بود در خرم‌آباد به خاک سپرده شود، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پیکر او را از غسالخانه روبودند و در قبرستان روستای ویسیا در استان لرستان بدون حضور بستگان و نزدیکانش به خاک سپردند.
روزی که روز خاک سپاری بود و قرار بود که ما جنازه را به خاک بسپاریم، البته در این مدت خیلی تهدیدها از ما شد و از ما خواستن که جنازه رو جای دیگه دفن کنیم و من قبول نکردم. صبح اون روز بدون اجازه ما و بدون اطلاعی حتی به یک نفر از ما جنازه رو دزدیده بودن و خودشون برده بودن با تدابیر امنیتی شدید. جنازه رو در یک روستای دور افتاده به خاک سپرده بودن که بعد ما توسط عده‌ای که اونها رو دیده بودن توی جاده متوجه شدیم.
ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از مردم خرم‌آباد منتشر شده که برای خاکسپاری نیکا تجمع کرده بودند و علیه حکومت شعار می‌دادند. همزمان ماموران امنیتی به سوی آنها گلوله ساچمه‌ای شلیک کردند.
خرم‌آباد به سر مردم با ساچمه زدن. پات 11 مهر خرم‌آباد به خاطر نیکا خیلی فامیلیش نیکا شاکران.
امروز روز تولدت بود عزیزم، امروز میگم شهادت مبارک نیکا، شهادت مبارک نیکا، شهادت مبارک نیکا.
آنچه که در سخنان نسرین شاکرمی صراحت دارد این است که نیکا در اعتراضات کشته شده و همان روز به پزشکی قانونی منتقل شده است. در فاصله 9 روز که خانواده او را بی اطلاع نگاه داشتند، فردی در تماس‌های مکرر به خانواده او گفته که نیکا در بازداشت سپاه و حالش خوب است. مشخص نیست که این فرد چه کسی بوده، چرا و با چه هدفی چنین تماس‌هایی با خانواده نیکا می‌گرفته. همانطور که مشخص نیست در فاصله این 9 روز بر پیکر نیکا چه گذشته است. مشخصا اگر عکسی که خبرگزاری های حکومتی با عنوان پس از سقوط نیکا از ساختمان منتشر کردند عکس نیکا باشد، مشخص نیست که آیا جنازه نیکا در فاصله این 9 روز از پزشکی قانونی کهریزک خارج شده و این عکس ها گرفته شده یا چه اتفاقی افتاده است. آنچه که بر اساس سخنان نسرین شاکرمی روشن است این است که او و اعضای خانواده اش تحت فشار هستند که مقابل دوربین روایت حکومت را تکرار کنند.
به من هم بارها زنگ زدن، خودم اصلا نمیخوام که جوابشون رو تا حالا ندادم و هیچ صحبتی من با اونها نداشتم، ولی به دیگران تماس گرفتم، با دایی من، با عموی من، با افراد مختلف که اگر مادر نیکا نیاد و چیزهایی رو که ما میخوایم نگه، در واقع سناریویی رو که ما چیدیم و ساخته و پرداخته کردیم اعتراف نکنه به این فلان کار و تهدیدهایی از من کردن که من بیام اعتراف کنم و فیلم بگیرن و پخش کنن و بگن که حالا این یا چه میدونم خودکشی بوده یا اینکه هر اتفاق دیگه ای بوده، در هر صورت میخوان من رو مجبور به این کار کنن.
اما نیکا شاکرمی که بود؟ دانش آموز 17 ساله و نوجوان شاد و هنرمندی که این روزها ویدیوی آواز خواندنش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و نامش تبدیل به هشتگی شده که در توییتر داغ شده است. معترض نوجوانی که یکی از کشته شدگان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است.
بله، شنیدیم صدای نیکا شاکرمی رو. این ویدیوی کوتاه از نیکا شاکرمی بسیار خبرساز شد، بسیار فراگیر شد و بسیار بهش واکنش نشون داده شد، به ویژه که ترانه سلطان قلب‌ها اثر انوشیروان روحانی با کلام زیبای محمدعلی شیرازی و اجرای آقای عارف رو اجرا می‌کرد و من دیدم که خود آقای عارف هم نوشته زیبایی رو بدرقه مهسا کرده بودند و میبخشید نیکا کرده بودند و در ارتباط با این ویدیو و اجرای نیکا شاکرمی نوشته بودند. در میون باقی هنرمندان همچنان میبینیم که هنرمندان دست به تولید و انتشار ترانه های معترض میزنند. از جمله این هنرمندان کاوه یغمایی هم هست. او آهنگی رو داره در دست انتشار به اسم مرد عنکبوتی که تا 2 روز آینده گفته که منتشرش خواهد کرد و تقدیمش کرده به تمامی آزادی خواهان و دختران و پسران شجاع ایران. کاوه نوشته هر قدم شما قدمی محکم و خارق العاده است که ما را به آزادی نزدیک می کند. او سپس ادامه میده شک ندارم که هیچ سدی جلودار شما برای رسیدن به دنیای زیبای آینده نخواهد بود. مهسای عزیزم، انتقام تو و دیگر عزیزانمان را از این بنوشته کاوه جنایتکاران خواهیم گرفت. زن، زندگی، آزادی و مهسا امینی هشتگ هایی که استفاده کرده کاوه یغمایی برای ترانه اعتراضی جدیدش که تا دو روز آینده منتشر خواهد شد. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و باز میگردیم با شما خواهیم بود با یک موضوع نزدیک به صحبت‌های نزدیک به گزارشی که شنیدید درباره صحبت‌های مادر نیکا شاکرمی.
10 سال 11 سال می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه. مطرح
نیست.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا. در روزهای اخیر و پس از اعتراض هایی که شاهدش بودیم، پخش اعتراف ها از متهمان و یا حتی خانواده قربانیان خشونت های دولتی بار دیگه در رسانه های حکومتی رونق گرفت. بسیاری از این افراد یا خانواده هاشون میگن که اونها تحت فشار بودن برای انجام این گونه اعتراف ها. یکی از اونها در گزارش هم شنیدید مادر نیکا شاکرمی بود که دخترش کشته شده در این اعتراض ها و اکنون تحت فشار هست که به هر حال با فشارهایی هم که وارد شد خاله نیکا و دایی نیکا اعترافهایی رو انجام دادن در رسانه های حکومتی. حتی در این قضیه یه مقدار میشه گفت که پا فراتر هم گذاشته شد و ما شاهد پخش اعترافات دو شهروند فرانسوی هم بودیم که در ایران در بازداشت به سر میبرن و وزارت خارجه فرانسه هم به این قضیه واکنش بسیار تندی رو نشون داد. وحید پوراستاد همکارم درباره پخش اعترافات اجباری متهمان در زندانهای ایران به سراغ سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا رفته و از آقای دهقان پرسیده اعترافگیری نیروهای امنیتی و پخش اون از رسانه‌های حکومتی چقدر با خود قوانین جمهوری اسلامی سازگاره. سعید دهقان:
اعترافگیری که تحت هر شرایط چه با فشار و تهدید باشه چه با ارعاب و شکنجه باشه غیر قانونی هست، حتی اگر جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته باشه که متاسفانه در تمام این سالها به این کنوانسیون نپیوسته. اما بر اساس اصل 38 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی در واقع شکنجه کردن برای گرفتن اقرار یا اعتراف غیر قانونی هست و یک عمل مجرمانه است. بنابراین اگر نیروهای امنیتی با هم دستی رسانه‌های حکومتی و با کمک بازجو خبرنگارها این کار را انجام میدن، در واقع همه این ماموران و مقامات و مسئولان شرکای این جرم هستند و بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی این کار غیر قانونی است. ضمن اینکه کسی که داره اقرار علیه خودش میکنه نه قصد داره و نه اختیار در شرایط فشار و تهدید و شکنجه، و بنابراین اون هم از نظر حقوقی بی‌اعتباره.
آقای دهقان، پخش اعتراف متهمان از سوی نیروهای امنیتی و رسانه‌ها چه مسئولیت حقوقی برای خود مقام‌های قضایی ایجاد می‌کنه؟
ببینید، اخذ اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های حکومتی فرقی نمی‌کنه توسط چه مقامی، چه مسئولی، چه مأموری در چه سطحی انجام شده باشه. هر کسی، هر نیروی امنیتی، مقام قضایی، در واقع بازجو خبرنگارها در رسانه‌های حکومتی، هر کسی که همدستی در این عمل مجرمانه و ظالمانه داشته مرتکب جرم شده و بر اساس ماده 578 قانون مجازات اسلامی باید تحت تعقیب قرار بگیره و فرق هم بین مستخدم دولتی یا غیر دولتی، مأمور قضایی یا غیر قضایی، رسانه‌های وابسته یا غیر وابسته که ما خیلی کم داریم در واقع نداره و اینجا متهمی که مجبور به اقرار میشه در واقع تحت فشار و اذیت و آزار و تهدید و شکنجه اون افراد در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه و ظالمانه شدن و حداقل مجازاتشون 6 ماه تا 3 سال حبسه و بر حسب مورد میتونه مجازات قصاص یا دیه هم داشته باشه. اما در تجربه زیستمون در تمام این سالها با وجود این همه فجایع در حوزه اعترافات اجباری ما ندیدیم که هیچ کدوم از این مقامات، مسئولان و ماموران تحت تعقیب قرار بگیرن یا مجازات بشن. متاسفانه
وقتی متهمی در داخل زندان و دوران بازداشت از سوی بازجوها و حتی مقام‌های قضایی تحت فشار برای اعتراف دروغین قرار میگیره باید چک بکنه اون لحظه با توجه به اینکه امکان ضرب و شتم و حتی شکنجه هم از سوی بازجو وجود داره؟
بله، متاسفانه وقتی شهروندان و منتقدان و معترضان دستگیر میشن در سلول انفرادی که خودش غیرقانونی هست تحت فشار فیزیکی و روانی و اذیت آزارهای متعدد بازجوهای قرار میگیرن که خب شاید مجبور بشن به اعتراف و اقرار به چیزهایی که خلاف واقع است و اون بازجو هم خودشون رو عین قانون میدونن و یک مسئولیت کامل براشون مقامات امنیتی و قضایی قائل شدن و همچون گفتم هیچ وقت تعقیب هم قرار نمیگیرن. در چنین شرایطی صرف نظر از اینکه سلول انفرادی از سال 82 غیر قانونی است با ابطال بند 4 ماده 169 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که در دیوان عدالت اداری این رأی صادر شده، با این حال می‌بینیم که از سال 82 تا حالا سلول انفرادی نه تنها برچیده نشده بلکه بیشتر هم شده و یک ابزاری هست برای سرکوب بیشتر منتقدان و معترضان در فضای تنگ و تاریک و بسته سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ها و خانه‌های امن که در واقع کل این اقدامات غیر قانونی و غیر انسانیه. اما خب مهم اینه که حداقل کاری که افراد در این شرایط میکنن صرف نظر از این فشارها و شکنجه ها الزاماً جسمی باشه یا روحی باشه، ضرب و شتم باشه یا به نحو دیگری باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تمام تلاششون باید این باشه که تاکید بکنن به حق سکوتشون در قانون و میدونم که این عملی نیست با سکوت بکنن، برای این بهتره که کوتاه‌ترین جواب رو بدن و کمترین حرف رو بزنن، یعنی هر چی میتونن کمتر صحبت بکنن، کمتر توضیح بدن و کمتر بنویسن. این حداقل کاریه که در واقع فکر میکنم در اون شرایط میسر باشه، هرچند در نهایت اگر قاضی در محل دادگاه قاضی باشه به این اقرارهای تحت فشار بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی نباید اعتبار قائل باشه و اقرار نزد خود قاضی باید ملاک باشه.
آقای دهخان، با توجه به اینکه بخش زیادی از افکار عمومی اعتباری به پخش اعترافات متهمان سیاسی قائل نیست، مقامهای امنیتی و قضایی با چه قصد و نیتی بار دیگه همین شیوه غیر قانونی قبلی خودشون رو تکرار میکنن؟
اتفاقا این سوالی هست که در سالهای اخیر از بعضی از این مقامات و ماموران قضایی امنیتی من شخصا خودم هم پرسیدم در زمان پیگیری پرونده‌ها، زمان ملاقات موکلین در بندهای خاص امنیتی، و جالب اینجا بود که جوابهاشون شبیه هم بود در دو موردی که حداقل من تجربه زیستم هست، اینکه با علم به اینکه این اعترافات اجباری نزد افکار عمومی خریداری نداره و همه به غیر واقعی بودن و تحت فشار بودن و سناریو بودنش باور دارن، اتفاقا با این حال اونها در واقع به نوعی تاکید میکنن که اینجا بحث قدرت نمایی، ما انگار میخوایم نشون بدیم که چنین قدرتی داریم، با وجود غیرقانونی بودن ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم، چون ادعاشون همیشه این هست که ما بازجوها، ما ماموران امنیتی، ما خود قانونیم، ما همه کاره ایم و بدترین الفاظ هم معمولا به کار میبرن. برای من نقل مضمون میخوام بگم که این ادعاشون هست و این دیگه بعد میگرده به افکار عمومی که چقدر این قدرت نمایی رو حداقل افکار عمومی مثل خود اعترافات اجباری باور دارن یا نه، این هم بخشی از یک سناریو هست و براش اعتبار قائل نیستن.
اعترافات رسانه‌ای متهمان سیاسی یا افرادی که به خاطر اعتراض در خیابان بازداشت میشن، اینها چه عواقب قضایی میتونه برای خود متهمان داشته باشه؟
قاعدتا اقرار زمانی معتبر هست که فردی عاقل و بالغ با قصد خودش و با اختیار کامل و اراده خودش علیه خودش اظهار نظری بکنه، نه اینکه شهروندان بیان در سلول انفرادی ازشون تحت فشار و شکنجه اعتراف بگیرن، این اعترافات اجباری هیچ وقت جایگزین اقرار با اون شرایط و عناصری که گفتم نمیتونه قرار بگیره و تحت هیچ عنوان هم نمیتونه معتبر باشه. به طور کلی هم اقرار نزد قاضی در دادگاه ملاکه، نه در محل بازجویی، در سلول انفرادی تحت فشار بازجوهایی که تمام رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانیشون رو انجام میدن و در نهایت بازپرس هم متاسفانه همون مسیر رو طی میکنه و کپی پیست میشه قرار مجرمیتش در متن کیفر خواست توسط دادستان که هیچ کدوم از اونها نمیتونه به عنوان اقرار معتبر تلقی بشه. اگر دادگاه داشته باشیم، اگر قاضی داشته باشیم، ما در حال حاضر در دادگاه‌هایی که غالبا دادگاه انقلاب هست که ما نمی‌دونیم بعد از 40 چند سال چرا اصلا هست، حاجی‌آقاهایی نشستن که قاضی نیستن، دادگاه نیست و محکمه است که حکمی از پیشتن شده رو فقط اعلام می‌کنن. اگر قرار بود روال عادی بود و ما دچار فروپاشی حقوقی نبودیم، بله می‌شد بگیم که اون اقراری که نزد قاضی در دادگاه هست ملاکه، برای این تمام اعترافات اجباری بی‌اعتباره. اما در مرحله فروپاشی حقوقی که به نوعی آخرین میخ بر تابوت یک نظام سیاسی هست، ما در این مقطع هستیم که متاسفانه اون قوانین حداقل و نیمبندی که میتونه شاید ضامن حقوق شهروندان باشه به هیچ وجه رعایت نمیشه، اما قوانینی که بر ضد آزادی هستن و ابزار سرکوب هستن با سرسختی تمام اجرا میشن که خب متاسفانه در این شرایط قرار گرفتیم. شاید به همین دلیل هست که وقتی اعتراض‌ها و انتقادها به اینجا نرسید، خب ما الان شاهد انقلابی هستیم که توسط زنان ایرانی در واقع شروع شده.
سعید دهقان بود، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، که با همکارم وحید پوراستاد صحبت کرده بود در خصوص اعتراف ها، مسئله ای که منتقدان سیاست های جمهوری اسلامی و معترضان از اون به عنوان یک پروژه در جمهوری اسلامی نام میبرند، پروژه‌ای که معمولاً در شرایط خاص سیاسی و به اقتضای اون شرایط ازش استفاده میشه برای آنچه که منتقدان مرعوب کردن معترضان مینامند. در نمونه‌های اخیر شاهد اعتراف‌هایی بودیم از خاله و دایی نیکا شاکرمی، از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر که به تازگی پخش شد، و همچنین اعتراف هایی رو دیدیم از دو تبعه فرانسوی که همزمان با اعتصاب هایی که در ایران بود وارد ایران شده بودند، بازداشت شدند و همکنون اعتراف هاشون پخش میشه که ارتباط داده بشه با مسائلی که به هر حال در این روزها شاهدش هستیم و اعتراض های سراسری، اعتراض های موسوم به شهریور 1401 که امروز در 15 روز از مهر ماه هم همچنان فروکش نکرده. اما در شبکه های اجتماعی هم که جستجو میکنیم، من دیدم طراحی به اسم خانم صدف فداییان طرحی رو کشیده و اشاره خیلی ظریفی در طرح خودش کرده. طرح دو مقطع تاریخی رو به ما نشون میده: 1388 که جنبش موسوم به سبز در ایران شکل گرفته بود، و 1401 یعنی زمانی که ما درش داریم زیست میکنیم و نفس میکشیم. در طرحش شماره یک ایشون یعنی 1388، جماعتی که ایستادند شعارهاشون از این قراره: ولش کن ولش کن، یا خوندن سرود یار دبستانی من، سروده استاد منصور تهرانی، و یا نیروی انتظامی، حمایت حمایت. اما وقتی که فاصله میگیریم میبینیم که در شکل دوم یعنی 1401 این شعارها دیگه شعارهای معمولی نیست، خشمگین ترند و به نوعی مسائلی رو مطرح می کنند که حالا قابل بیان نیست، اما توپ تانک فش بشه و شخص اول رهبر در برابر الفاظی قرار می گیره که کاملا متفاوته. خانم فداییان می نویسه: منظور از این تصویرسازی تغییر نوع گفتمان و رفتار مردم به خاطر ظلم و خشونت جمهوری اسلامیه، نه قضاوت رفتار و زیر سوال بردن کسایی که سال 88 شجاعت به خرج دادن و حتی کشته شدن. این رفتار و خشونت حاکمیتیه به گفته خانم فداییان که مردم رو به این نقطه رسونده که گزینه‌ای جز آنچه در 1401 میبینیم ندارند. با این اشاره به کار خانم صدف فداییان که بسیار هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و حتی در توییتر بیش از 8000 بار ریتوییت شده، اجازه بدید که بریم شنونده تعدادی از پیام‌های شما باشیم. پیش از اینکه پیام‌های شما رو با هم بشنویم، بد نمی‌بینم که یک بار دیگه شماره تماس با رسانه خودتون رادیو فردا رو در اختیارتون بگذارم. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام‌های شما رو به صورت صوتی، کتبی و تصویری بر خودش ثبت و ضبط کنه. در نظر داشته باشید که شما چشم و گوش رادیو فردا هستید و دیده های شما، افکار شما میتونه برای دیگر شنوندگان ما هم جذاب باشه شنیدنش و دانستن هم به هر حال چراغی است رو به آینده. با هم بریم و تماس های تلفنی شما رو بشنویم و بعد از اون هم برمیگردیم. این وعده رو بدم که در نیم ساعت بعدی شنونده گفتگوی ایرج جنتی عطایی و داریوش خواهید بود درباره یک کار اعتراضی مشترک این دو هنرمند، بعد از سالها سکوت که این دو هنرمند از هم فاصله گرفته بودند و کار مشترکی رو هم ارائه نکرده بودند. با هم بشنویم صدای شما رو.
اینکه خیلی ها نگرانن که بعد از اینا قراره کی بیاد، کی بهمون حکومت بکنه، قرار نیست که شاه برگرده یا اینکه یکی جای خامنه ای بیاد. هزار تا نخبه داریم توی کشور، هزار تا آدم حسابی داریم، اونا میتونن راحت مملکت رو اداره بکنن، مملکت رو برامون بسازن.
پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ که گاهی میگی شرمنده خانواده هستم، الان باید شرمنده باشی اگر کنار فرزندت نیستی. نسل گذشته که فرصت‌های طلایی رو از دست داد و در اوج شکوفایی این سرزمین رو به نابودی کشید، الان این بچه‌ها نمی‌خوان به سرنوشت ما دوچار بشن. اینها می‌خوان سرزمین آینده‌شون یک جای امن باشه، یک جای قابل زندگی باشه. اینا هنوز خیلی فرصت زندگی دارن. باید کمکشون کنین. باید کمکشون کنین.
اینکه خیلی‌ها نگرانن که بعد از اینا قراره کی بیاد، کی بهمون حکومت بکنه، قرار نیست که شاه برگرده یا اینکه یکی جای خامنه‌ای بیاد. هزار تا نخبه داریم توی کشور، هزار تا آدم حسابی داریم، اونا میتونن راحت مملکت رو اداره بکنن، مملکت رو برامون بسازن.
دوباره این مقامات خودشون رو مسخره عام و خاص کردن و این و برای تبرئه خودشون کمدی اعتراف رو انداخت. یک راه بهتری به جای اعتراف در تلویزیون هم هست و بگید که تمام کسانی که تا به حال ما کشتیم، چه در زندان چه در خیابان، همه خودشون رو کشتن که تقصیر بندازن گردن ما و این کمدی اعتراف مسخره رو تموم کنید. خوشحالم که هر روز که میگذره با یک نمایش جدید خودتون رو بیشتر و بیشتر خراب میکنید.
دولت‌های جهان اگه حسن نیت دارن، راست میگن، به ملت ایران میخوان کمک کنن، باید فرزندان دولت مردان از کشوراشون بیرون کنن، اموال اونا رو مصادره کنن به نفع ملت، از سفرهای ایران رو از کشورهاشون بیرون کنن. بهترین خدمت به ملت ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، همچنان همراه ما هستید با پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا که نگاهی داره به رویدادهای مرتبط با اعتراضهای سراسری در ایران. اعتراضهایی که یک بار دیگه بد نیست بهش اشاره بکنم که از 25 شهریور ما شاهد شدیم. امروز 15 مهر همچنان این اعتراضها به شکل خاص خودش داره دنبال میشه توسط معترضان در ایران و در دیگر شهرهای جهان هم شاهد همراهی ایرانیان و حتی غیر ایرانی ها با این اعتراض ها بودیم. آخرین خبری هم که منتشر شده درباره مرگ مهسا امینی بوده که پزشکی قانونی نظر خودش رو اعلام کرده و گفته که مرگ خانم امینی ناشی از ضربه به سر و اعضای حیاتی بدنش نبوده، چیزی که کاملا مغایر با نظر خانواده مهسا امینی، چرا که اونها اعلام کردن که خانم امینی در زمانی که به بازداشتگاه منتقل شده سالم بوده و هیچ مشکلی نداشته و در اونجا به هر حال جان باخته. این آخرین خبری بود که گفتم با شما در میون بگذارم. یک بار دیگه هم راه های تماس رو با شما در میون میگذارم: 0042-02-2112-2113. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. همونطوری که پیشتر هم وعده دادم، در نیم ساعت بعدی شنونده گفتگوی ایرج جنتی عطایی و داریوش خواهید بود که در این گفتگو اونها بعد از سالها که از هم جدا شده بودن و همکاری نداشتن، درباره همکاری جدیدشون که یک ترانه معترض هست به سمت فردای جهان صحبت میکنند. در ادامه براتون روز جمعه خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که از همراهی با رادیو فردا لذت ببرید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدند.